در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا در هر کجا که هستید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و آرزو میکنیم که تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال انشاءالله پشت و پناهتون. خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت جناب آقای دکتر رفیع عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. ایام هم انشاءالله مبارکتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. تبریک عرض میکنم ایام رو، انشاءالله که هممون به برکت ائمه اطهار علیهم السلام پیروان خوبی برای اونها باشیم
انشاءالله. انشاءالله امروز خوشبختانه قرار هست که با حضور دکتر رفیع به سوالات شما پاسخ بدیم، سوالاتی که به دستمون رسید. انشاءالله بتونیم در این فرصتی که خدمتون هستیم به بخشی از سوالات شما پاسخ بدیم. اما اگر آقای دکتر رفیع اجازه بدن ما وارد بحث امروزمون بشیم و وارد فضای سوالاتمون. دیروز میلاد امام علی ابن مسر رضا علیه السلام بود و خیلی از هموطنان عزیزمون زائر مشهد و رضا و شاید بعضیشون هم الان باشن اونجا و زائر اون حضرت هستن. در بحث زیارت ائمه علیهم السلام خیلی به معرفت امام توصیه شده و تأکید شده روی این نکته. شاید خیلی از بیننده های خوبمون هم دوست داشته باشن بدونن و از زبان شما بشنون که زیارت با معرفت امام که این همه در موردش تأکید و توصیه شده یعنی چی؟ چی کار بکنیم که زائر با معرفتشون بشیم؟
بله، تشکر از عزیزانی که این سوال رو مطرح کردن. این سوال رو از خود منم بعضی میپرسن. من یک سالی مشهد بودم، یه آقای در حرم البته یک کسی سخنرانی میکرد، مثلا یه مقداری با حالت شاید تندی که باید معرفت داشته باشید، نه چرا ما معرفت نداریم، معرفتمون ضعیفه. این آقای یک مقدارش برخورده بود، بعد پیش من آقا من اگه معرفت امام رضا نداشتم که الان مثلا یه شهر دیگه بودم، جای دیگه بودم. همینقدر که از جنوب اومده بود راه افتادم اومدم دیدن و زیارت امام رضا، این خودش یعنی معرفت. چرا بعضیا مثلا سعی دارن این رو نادیده بگیرن
یا پیچیدش
یا کنن؟ من توضیحاتی برای ایشون دادم که حالا اینجا هم عرض میکنم، منتها قبل از اونم بگم این بحث معرفت در مورد خانه خدا هم اومده. یعنی اونجا هم داریم کسی که بیاد زیارت بیت الله با همین معرفت اون آثار برش مترتب. ببینید معرفت یعنی شناخت، خیلی ساده یعنی شناخت. غیر از علم و اینا هم هست، علم یعنی آگاهی. خیلی ها علم دارن، مثلا هستن کسایی که الان راجع به ائمه کتاب نوشتن، اصلا مسلمان نیستن، کاملا امام رضا رو میشناسن، کاملا حضرت امیر رو میشناسن، مثل جورج جرداق کتاب راجع به حضرت علی علیه السلام نوشته. پس علم هست، آگاهی هست. زمان ائمه ما زیاد داشتیم کسانی که ائمه رو در واقع نسبت بهشون آگاهی داشتن، اطلاعات داشتن. اما این معرفت نیست. نگفتن آل من به حقه، گفتن عارفن به حقه. معرفت به معنای شناخت مثل خود علم که مراتب داره، معرفت هم مراتبی داره، رتبه هایی داره. یه حدیث داریم از امام صادق علیه السلام که از ایشون سوال شد راجع به این معرفت، فرمودن اینی که شما قبول داشته باشید این شخص امامه، حجت خداست، خودش معرفته. یعنی باور به امامت میشه معرفت. منتها یه مرحله ای از معرفت میشه. پس اگر کسی دوست داره اما امام نمیدونه، این عارفن به حقه نیست. دقت میکنید؟ این یک نکته. نکته دوم این است که امام و پیامبر گرامی اسلام و حتی بعضن امامزادگان هم درباره شون ما داریم دیگه، عارفن به حقه ها راجب از معصومه
بله.
سلام الله علیه هم داریم. اینا یه خصوصیاتی دارن، یه ویژگی هایی دارن. کسی که این ویژگی ها رو بدانه و ترتیب اثر بده، این میشه معرفت. من یه مثالی میزنم. الان یه فردی مثلا بیاد تو یک مرکز نظامی، اصلا نمیدونه که سرباز شده، تازه سرباز شده، هیچی نمیشناسه، آگاهی نده، نمیدونه ستوان کیه، سروان کیه، سرتیپ کیه، سرهنگ، هیچی نمیشناسه. خب این طبیعتا وقتی سرهنگی وارد شده نگاهش میکنه، چون که
جایگاهش اصلا نمیدونه،
اصلا جایگاه رو نمیدانه. یه وقتی نه، بهش میگن جایگاه این ستاره ها ستوانیه، این رتبه مثلا سرهنگیه، این سر
این بالاتر از اینه،
این بالاتر اینا رو میزنه. خب سرهنگ وارد میشه، میدونه این سرهنگه، اصلا خودم میشه احترام کنه، بابا سربازی، این سرهنگ بلندش رو ادای نظامی کن. ما اولا امام رو باید در واقع عالم باشیم، مثلا بدانیم که امام حی و میت نداره، اشهد و انک تشهد و مقامی تسمع و کلامی ترد و سلامی، شما مقام منو میبینی، به جایگاه من شهادت میدی و جواب سلام منو میدی. بدانیم که امام معصوم، خطا تو زندگیش نیست. بدانیم که امام اعمال ما رو میبینه، اینا رو همه رو خدا بهشون داده ها، یعنی همه اعطای خداست، عصمت داره، علم غیب داره، حضور داره، یعنی میبینه ما رو، عرض میکنم حرف ما بهش میرسه، صدای ما رو میشنوه. خب اینا رو بدانیم. این یک. دو، ترتیب اثر بدیم. یعنی من اگر معتقدم امام رضا حاضره، ناظره، پس اینطور نباشه که حجابم رو بیام جلوی حرم فقط درست کنم وارد بشم. البته این خودش یه معرفته که امام رضا ببین من معتقدم تو این حرم باید رعایت کرده، باید چادر سر میکنه، ولی این حضور رو جای دیگه هم احساس کنم.
ترتیب اثر اون چیزهایی رو که میدونی میشه معرفت.
این میشه معرفت. یک، علم بدان، بشناسیم جایگاه رو. دو، ترتیب اثر دادن. ما راجع به حضرت حجت ارواح نافدا هم این رو مطرح میکنیم که امام زمان غایبه، یعنی ظاهر نیست اما حاضره. ما منتظر حضور نیستیم، منتظر ظهوریم. به عبارت دیگر الان نیروی جاذبه، جاذبه اینجا غایبه مگه نه، حاضره ولی ظاهر نیست، ما نمیبینیم. این نکته بسیار مهم نیست که زیارت با معرفت پس شد چند مرتبه. یک، هر کسی معتقده به امامت امامه، پس این زیارت با معرفت، منتها یه مرحله. هر کسی صفات و ویژگی های امام رو میدانه و ترتیب اثر میده، این میشه و زیارت با معرفت. ببینید این حالا در مورد خدا اول من عرض کنم که طبیعتا همه اینا گوان چه خوبان همه دارن، تو تنها داری، همه اینها از ذات اقدس الهی است. ما تو دعای عرفه میخوانیم امام حسین به خدا عرض میکند متا غبت حتی تحتاج الی دلیل. خدا اصلا تو غایب نیستی که دلیل بخوای، تو همه جا هستی. امیت عین لا تراک، کور با چشمی که تو رو نبید. اینو میگن معرفت الله، این میشه معرفت الله. نقل میکنن که حجاج ابن یوسف ثقفی هم خیلی خبیث بوده، حجاج یه وقتی اومده بود تفریح تو بیابونها، یه چوپانی رو دید، چوپان گوسفند زیاد داشت، بهش گفت که یکی از اینا رو سر ببر برای ما کباب کن بخوریم. گفت به چه دلیل؟ اینا مال مردم، مال من نیست که. گفت من حجاجم، من میگم. گفت حجاج باش، من اینا صاحب داره، مالک داره. گفت پیر مرد، صاحباش میدونن اینا چند تاست؟ گفت نه. گفت مثلا یکی کم بشه اصلا متوجه میشن؟ گفت نه متوجه نمیشن. گفت پس چی میترسی؟ نگران چی هستی که تو حاضر نیستی این کار رو برای ما انجام بدی؟ یه تأملی کرد، چوپان نگاه کرد به بالا، گفت فعین الله، با خدا چه کنم؟ این میشه معرفت الله. یعنی این چوپان داره حضور خدا رو اینجا احساس میکنه ولو صاحب این مال و این حیوانات متوجه نشه. در مورد رسول گرامی اسلام و اهل بیت اسلام و طهارت هم معرفت به همین معناست. ببینید شما ما در قرآن کریم میخوانیم جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیامبر تو روز قیامت میای بر اعمال امتت باید گواهی بدی، شهادت بدی. که در حدیثی از خود پیامبر داریم که جابر نقل میکنه، رسول خدا فرمود من زنده باشم یا از دنیا رفته باشم از اعمال شما خبر دارم و روز قیامت شهادت میدم. البته خیلی هم پیغمبر گریه میکرد این آیه رو که میخوند که خدایا چجور به اعمال بعضیا گواهی بدم. اینا میشه معرفت. داوود رقی میگه رفتم خدمت امام صادق، خیلی تعبیلم گره، با خوشحالی عرض کردم آقا مثلا چی شده امروز تعبیر بنده سفارشی تحویل میگیرید؟ آقا فرمودن سرنی سلتو که لابن عمک، این پنج شنبه که اعمالتو آوردن پیش ما دیدم به پسر عمود سر زدی، خوشحالم کردی. ببینید این میشه معرفت، یعنی که انسان بدانه اعمالش پیش معصوم میره، اعمالش رو میبینه، این شخص معصومه، این شخص صدای ما رو میشنوه و واسطه لطف خداست، واسطه فیض ایزدیست، اینها پیش خدا محبوبن. و حالا همینجا تو پراندازم یه جمله رو بگم، سوال شما نبود البته، که بعد میپرسن که خب چه اشکال داشت که همین مقام رو خدا به همه بده، یعنی همه ما بتونیم مستقیم، اصلا چه ضرورتی هستش که ما امام رضا رو واسطه کنیم یا امام صادق رو واسطه کنیم یا پیامبر رو واسطه کنیم؟ یه مثال قشنگی که از دوستان داشت فرمودن که یه لوله مثلا بزرگ رو 10 اینچ 20 اینچ وقتی بخوای لوله 2 اینچ وصل کنی نمیشه، یعنی از یه زانویی میخواد، زانویی که اون 10 اینچ رو وارد بشه بگیره در میزان 2 اینچش هم توی لوله برای شما بفرسته. مسئله اهل بیت و مسئله این توسل همینه، یعنی یک واسطه نیاز هست که بیاد اون علم نامحدود الهی، اون عنایت الهی، تفضل الهی رو به ما که ظرفیتمون کمه بتونه در این واسطه در واقع برسونه.
یه تبدیلی میخواد،
بله یه تبدیل میخواد. این شخص محبوب نزد خدا، مقرب. همین آقا اگه با یه وزیر کار داشته باشه، با یه وزیر، حالا خدا که جای خودشه،
بله
حتما دنبال مسئول دفترش یه واسطه میگرده. وقت به معصومین که میرسه میگه چرا مثلا برای چی ما واسطت قرار بدیم؟ بالاخره وجیهن عند الله، برادرها یوسف به باباشون گفتن یا ابانا بابا تو واسطه شو پیش خدا. پس روشن شد که
بله،
معرفت یعنی این ویژگیایی که عرض کردم، اینی که بدانیم وقتی متوسل میشیم آثارش چیه. حقوق اهل بیتم رعایت کردن یکی از موارد معرفته. اهل بیت حقوقی دارن، حقوق مالی دارن مثل پرداخت خمس، حقوقی دارن مربوط به جنبه‌های معنوی هست، رعایت این حقوق میشود در واقع رعایت اهل بیت و معرفت اهل بیت.
بسیار خوب، خدا خیرتون بده انشالله. پس اگر از این به بعد مخواستیم مشرف بشیم به زیارت امام رضا حضرت معصومه، باید اون چیزهایی رو که میدونیم ترتیب اثر بدیم،
همین نکاتی که شما گفتید، اعتقاد و باورم داشته باشیم،
یعنی نباشه باورم.
و من یه چیزی بگم اینجا، بسیاری از مردم معرفت دارن، حتی مردم عادی، یعنی اینه که تا نگاش به حرم علی ابن موسر رضا میفته دست رو سلیم السلام علیه یا اول حسن، تا میره مشهد روز سه بار چهار بار دلش میخواد وارد حرم بشه. همونی هم که حتی بد حجاب میاد وارد حرم که میشه حجابش رو رعایت بکنه که من بازم عرض کردم انشاءالله همه جا رعایت کنه، ولی به همین میزان این نشانه معرفت این جوانه،
همین که دلش نمیاد دل بکنه از اون حجاب
بیاد، همینی که شاید نمازشو کاهلی میکنه ولی مشهد که میاد حرم نمازشو اول وقت میخونه، اینا همه خودش یک نوع در واقع رعایت معرفت هست، اون تا مراتبش متفاوت.
بسیار خوب، خدا خیرتون بده انشاءالله. انشاءالله همه زیارت هامون با معرفت باشه انشاءالله. خب بریم سراغ سوال بعدی که دوستان عزیز ما برای ما ارسال کردن. گفتن که با سلام، من یک روز برنامه شما رو به صورت اتفاقی دیدم، آقای دکتر رفیع حدیثی خوندن که اگر با مال و آبرو و سخن دیگران رو کمک کنیم با انبیا و اولیا محشور میشیم. میشه برای کارهایی چون نماز و روزه و حجاب از یک طرف و انفاق و کارهای اینچنینی از طرف دیگه آی دکتر رفیع یک وزنه و معیار و ملاک قرار بدن؟ چجوری خدا میخواد حکم کنه بین آدمی که اهل نمازه اما کار خیری انجام نمیده و آدمی که کارهای خیر اجتماعی رو با کمال اونها را به انجام میرسونه اما بی نمازه. میشه من راهنمایی بکنید؟ هم نکته لطیف و ظریفیه دیگه. واقعا فکر میکنم اینجا ملاک داشتن خیلی به ما کمک
ببینید
بکنه.
اگر یک کسی بیمار باشه پیش پزشک بره، مثلا فرض کنید که سرماخوردگی داره، یه قرص سرماخوردگی بهش میده، بعدم تاکید میکنه 8 ساعت یه بار اینو باید بخوری، اگه نخوری فلان خطر ایجاد میشه برات و این قرص نجات توست، داروی توست، این برات مهم. همین آدم گوش دردم داره، میاد پیش پزشک متخصص گوش، براش یک داروی چرک خشکانی مینویسه که این گوش رو مثلا چرکش رو از بین ببره، اونم میگه 8 ساعت یه بار اگر نخوری برات فلان خطر داره و همه نجات تو در این داروه. همین آدم اگر چشمش هم درد میکنه میره دکتر یه قطره‌ای بهش میده، میگه 8 ساعت یه بار اگه این انجام ندید چشمت ضعیف میشه و ممکنه و ممکنه 5 مورد دیگه هم با این. اگه بیاد تو خونه این داروها رو بچینه بگه خدایا ما که نفهمیدیم، این نجات میده، این نجات میده. نه، همه با هم نجات میده، همه با هم ضرورت داره. ما یه وقت دبیرستان که میرفتیم مثلا، یا الان حوزه هم همینطور است،
بله،
دبیر فیزیک میمد سر کلاس، اینقدر مانور روی فیزیک میداد، خب دیگه همه چیز است تو همین فیزیک،
مهمترین
درس. میرفت دبیر ریاضی میامد همینطور، شیمی میامد همینطور، حتی عربی میامد، بینش دینی میمد که آقا اینقدر رتبه داره تو کنکور. وقتی نگاه میکنیم به کنکور میدیدیم نه، هر کدوم از اینا یه ضریبی داره. و اگر یه کسی بله ما حق وتو داریم با بعضی، حالا من یادم نیست، ولی مثلا توی آزمون دکتری میگن امتحان تافل نباشه بقیه قبول نیست، باید حتما نمره بیاری شما از این. یا فرض کنید تو رشته ریاضی فیزیک عربی هم نیازه، ضریب داره، ادبیات هم ضریب داره، ولی خب ریاضی ضریب بالاتری داره،
مثلا متناسب با رشته ضریب،
هر کدوم از اونها یه وزنی داره، یه ضریبی داره. روایات ائمه ما هم هیچ کدوم با هم متعارض نیست، من توضیح میدم تو این زمینه ها، به دلیل اینکه ائمه ما مخاطبهای گوناگونی دارن، یعنی افرادی که حدود 250 سال 11 امام در بین مردم بودن، 23 سال هم پیغمبر گرامی اسلام اضافه کنید نزدیک 3 قرن طرف آمده خدمت پیغمبر گرامی اسلام، نماز میخونه، آدم خوبیه، خوش اخلاقیه، ولی حاضر نیست زن بگیره. حضرت میفرماید ازدواج نصف دینت حفظ میشه، یعنی این با نصف دین، این به اصطلاح به معنای این نقصی است که تو زندگی اینه باید جبران کنه.
آها، یعنی اینجوری میشه که ازدواج میشه نصف دین.
همین کس دیگه میاد آدم تندخویه، بهش میگن صبر نصف ایمانه. خب بگیم باشه دیگه، ما یه زن میگیریم و صبرم میکنیم، ایمانمون کامل دیگه، بقیه دیگه نماز نخونیم، روزه نگیریم. نه، اینا هر کدوم یه ذریبی داره. من ساده تر بگم، زمان امام صادق علیه السلام یه عده شدن ولایتی که بهشون میگن ولایتی شدید، بیش از حد ولایتی بودن خوبه،
بله،
اینا غلو میکردن. مثلا میگفتن آقا امامتو بشناس، نمازم نخوندی؟
نخوندی.
شما ولایت امام صادق رو داشته باش، بقیهش دیگه همه رو بریز دور، حج و نمیدونم زکات و اینا. امام صادق برای ایستادن جلوی این جمعیت و این گروه اومدن تو بسترشون، فرمودن شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشماره
نمیرسه.
برای ایستادن در مقابل این گروه اومدن فرمودن مثلا فرض کنید که ولایت ما رو نداره اون کسی که تقوا نداره، دروغ میگه، گناه میکنه. این یه بخش. شما میاد در زمان امام دیگری که حالا غالبا زمان امام سجاد این اتفاقی مقداری افتاده، میبینی بعضی شدن به اصطلاح چسبیدن به نماز،
اهل زهد و عبادت،
اهل زهد میرن تو قار، عبادت، نماز، روزه، اما همینها امام معصومشون رو قبول ندارن. یعنی شمشیر رو در مقابل امیرالمومنین تو نهروان میکشه، حافظ قرآن هم هست، پیشانیش هم آثار سجده داره. پس این تو نماز مشکل نداره، توی قرآن مشکل نداره، تو ولایت. اونجا اومدن گفتن آقا اگر عبادت فلان فلان اینقدر داشته باشی اما ولایت ما رو نداشته باشی پذیرفته نیست. اونو باید کنار این گذاشت. من به این خواهر گرامی، خواهری بودن سوال کردن یا بله، برادری بودن،
حالا
عرض میکنم این مجموعه با همه. اون کسی که خوش اخلاق، اهل انفاق، اهل خیر رسانی، ولی نماز نمیخونه، بالاخره نمره نمازش صفره و قیامت هم بهش گیر میدن. نماز اول چیزی که سوال میشه، نماز پایه است، نماز اساسه. ببینید شما، ما در روایت داریم اگر کسی نمازش پذیرفته نشه چی پذیرفته نیست. یعنی نماز مبنای پذیرش سایر اعمال،
مشابه همون تافل در مقطع دو.
ولی همین نماز در حدیث داریم کسی نماز بخونه زکات نده نمازش قبول نیست، یعنی نماز به زکات، چون آیه قرآن دیگه یقیمون از صلاح یوتون از زکات. امام رضا فرمود کسی نماز بخونه زکات نده نمازش هم قبول نیست، یعنی نماز زکات تو گوشوار است، شما خانوما با یه گوشواره هیچ وقت بیرون نمیرن چون زیبا نمیشه جلوش. ولذا اینا باید با هم دیده بشه. بالاخره من بارها این مثال دادم، دین مثل یه پازله، هر چیزی باید در جای خودش باشه. اگر سعد ابن معاذ رو میذارن توی قبر، سعد ابن معاذ فرمانده هست، متدین هست، اهل نماز هست، قرآن میخونه، عاشق پیغمبره، فرشته ها در تجزیه شرکت میکنن، آدم بسیار خوبی است، ولی میذارنش تو قبر فشار قبر داره چون بد اخلاقه، یعنی یه مقدار تو خونه تنده. خب حالا یه کسی بگه آقا ما یکی میشناسیم خوش اخلاق عالی، اصلا لبخند از لباش کنار نمیره، ولی نماز نمیخونه، اونم بذارن تو قفل شاره قفل،
اون قسمت پازل رو کم داره در واقع.
ببینید اینایی که مشروط میشن تو دانشگاه مگه همه از یه درس مشروط میشن؟ اینایی که تجدید میشن تو دبیرستان مگه یکی از فیزیک، یکی از شیمی، یکی از ریاضی؟ بالاخره خوش اخلاق بی نماز نقص داره، نماز خونه بد اخلاق هم نقص داره. البته طبیعیه شما یه وقت تو دبیرستان یه ورزش نمره نمیاری، یه وقتی فیزیک نمیاری، مقداری با هم تفاوت بله. داره. بالاخره ورزش یه رتبه، نمیخوام لطمه به درس ورزش بذارم، یه رتبه پایین تری داره، اون یه در رتبه بالاتری داره. اینو میخوام به این خواهر گرامی عرض کنم که باید مجموع اینا رو دید. حالا اگر یه وقتی جواب بدن که کسی همچین پیدا نمیشه
که همه چیش کامل آره باشه،
طبیعیه پیدا نمیشه. مثلا آمرزش برای چیه؟ عفو برای چیه؟ طلب مغفرت برای چیه؟ اخلاق برای چیه؟ اصلا پیغمبر گرامی اسلام میفرماید من اومدم اخلاق مردم رو کامل کنم. خب حالا یه کسی خدمت پیغمبر میرسه، یا رسول الله منو موعظه کنید، حضرت میگه خوش اخلاق باش، به یکی میفرماید عصبانی نشو، به یکی میفرماید زبانتو کنترل کن،
یکی میبره ازدواج
بله
کن.
به یکی میگه ازدواج. من مکرر دیدم بعضیا مکتوب از ائمه خواستن، مثلا نامه نوشته به امام حسین که اخبرنی به خیر دنیا و الاخره. آقا خیر دنیا و آخرت چی؟ آقا فهمدن خیر دنیا و آخرت نه خدا ازت راضی باشه. همین سوال شده یک با یک در واقع پاسخ دیگری طرف مواجه شده. شما تو روایت نگاه کنید، مثلا خیر الاعمال یه وقت میگن اینه، یه وقت میگن افضل العباده، یه وقت میگن عفته، یه وقت میگن عبادت دیگه.
آها باید اینا... ببینیم تو چه شرایط اینو گفته شده مخاطبش.
یه خورده اگه علمی تر بخوام بگم، یه بحث داریم به نام روش فهم حدیث. بعضی عزیزان تو این زمینه کتاب نوشتن، فهم حدیث، فقه الحدیث، فهم حدیث، فقه الحدیث رو باید به تناسب بشید. بعضی از اینا نسبیه، یعنی در جایی که جامعه رفته به سوی نماز و روزه و جهاد حجاب کم شده، عفت کم شده، افضل العباده الان میشه عفاف. در جایی که رفته به سوی ولایت شدید نماز کم شده، برترین عمل میشه نماز. اینا رو باید با هم
همیشگی و مطلق نیست.
اگر هم دقت کنن بینندگان عزیز ما، تو قرآن غالبا این صفات رو با هم گفته مجموعی. سوره مؤمنون نگاه کنن، جاهای دیگه کنار هم بیان کرده. ولذا تقلید همینه که گفتم، یعنی شأن و منزلت هر چیزی در جای خودش باید دیده بشه.
خدا خیرتون. خیلی نکات کلیدی مطرح شد، فکر می‌کنم که شاید سوال خیلی از بیننده‌های خوبم بود و الحمدلله دکتر رفیق به خوبی هم پاسخ دادن. فکر می‌کنم دوستان خوب ما قانع شدن و یک مشکل کلی وقتایی که با مواجهه با روایات بهش برمی‌خورم، فکر می‌کنم که با نکاتی که دکتر رفیق گفتن برطرف شده باشه. خیلی ممنونم از شما دکتر رفیق و خیلی ممنون از شما که با سوالاتتون ما رو همراهی میکنید و این سوالات شماست که سیر بحث ما رو در واقع شکل میده. خب بریم سراغ سوال دیگری. گفتن که ببخشید، خواهش میکنم، من دختری 15 سالم، چون نمیتونم خیلی از گناهان رو که دلم میخواد انجام بدم ترک کنم، میخوام مسیحی بشم، چون خیلی از این کارها در مسیحیت گناه محسوب نمیشه. بشنم پاسخ دکتر رفیق.
بله، اولا تشکر میکنیم که دوستان برنامه رو میبینند و تشکر از این که به سهولت حرفشون رو میزنند، یعنی اهل به هر حال اغماز و لفافه‌گویی نیستن. من به این خواهر بزرگوار و به همه کسایی که با این جور انگیزه ها تغییر دین و مرام بدم عرض میکنم که این خیلی حرف به اصطلاح عامیانه است، حرف نادرستی است. باورهای دینیشو انسان به خاطر سهولت در عمل هیچگاه از دست نمیده. یعنی بنده یه باوری دارم، یه اعتقاداتی دارم که این اعتقادات برای من یه سری اعمالی رو میپسنده. حالا برای اینکه اون اعمال برای من آسان بشه، این باورها رو از دست بدم، دینم رو عوض کنم که در اونجا راحت تر باشم. اولا بهشون عرض کنیم که حالا دینهای الهی کلن حالا کاری نداریم تحریف شده، یه چیزایی تو همه ادیان الهی حرامه، ممنوعه، مثلا فحشا، مثلا فرض کنید که شرک، خیلی از چیزا تو همه جا ممنوعه. یعنی مسیحیت، گرچه حتی مسیحیت تحریف شده ولی بازم توش معن شده. ثانیاً عرض میکنم که ما رتبه اعتقادات و باورهامون نباید به این چیزا باشه، باید به اون یقینی باشه که بهش میرسیم. اگر یک کسی از ارتداد، چرا حرامه، چرا حکمش اینقدر شدیده، بله. اگر یک کسی میدانه اسلام حقه، میدانه خدا و پیغمبر حقن، ائمه حقن، قرآن حقن، ولی مثلا در دین اسلام نماز در مسیحیت نیست، در دین اسلام شراب حرامه در مسیحیت نیست، و من میخوام مرتکب اون عمل بشم، به خاطر همین دست از اسلام برمیدارم، خب این کمال بی‌انصافی و بی‌دقتی.
به همین راحتی دست از
بله، برداشتن، به همین راحتی دست برداشتن در واقع نه تنها صحیح نیست، بلکه انسان معاقب این رو ارتداده. و در واقع ما باید باورهای دینیمون و اعمالمون با هم منطبق باشه. این انطباق خیلی نکته مهم و دقیقی است که تو زندگی اینا با هم انطباق داشته باشه. من دیده بودم یه وقت بعضی کشورها، بعضی اومده بودن از عقایدشون دست برداشته بودن برای اینکه ویزای اون کشور رو بگیرن. آقا شما اگر میخواد مقیم این کشور باشید، مثلا باید معتقد بشید به فلان عمل غلط.
واقعا؟
بله. یا مثلا باید بیاید مسیحی بشید یا بپذیرید. نه، اینا ملاک دینداری نمیتونه باشه. دینداری و اعتقاد باید از روی باور صحیح باشه و باور صحیح همون عمل. ببینید شما تو قرآن غالبا میگن ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، یعنی عمل صالح مترتب بر ایمان صحیح هست و ایمان درست هست.
بله. بسیار خوب. پس این نوع نگاه از کجا نشأت میگیره دکتر؟ از ایمانشون ضعیفه.
این نوع نگاه از باور ضعیف و در واقع دنبال مفر بودن. قرآن هم میفرماید بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. بعضی میخوان جلوشون باز بشه گناه کنن، میگن قیامتی به کار نیست. یعنی باور و اعتقادش به قیامت رو ضعیف میکنه برای اینکه سهولت ارتکاب گناه براش باشه. و این طبیعتاً این درست مثل کسیه که حالا فرض میکنیم تو دانشگاه داره تحصیل میکنه، میخواد پزشک بشه، یک مهندسی بشه، ولی خب درس ها سخته، برای اینکه به یک مدرک راحت تری برسه این رشته رو رها کنه، سراغ رشته های پایین تر بره. بنده سر کلاس فیزیک که باید امتحان فیزیک بدم گوش ندم، بگم میرم یه درس دیگه ای شرکت میکنم،
رشتم
راحت تر، رشتم رو عوض میکنم. بالاخره تو میخوای پزشک بشی یا نه؟ یه وقت پزشک نمیشی، اگه عوض کردی پزشک نمیشی. این خانمی که بلد نیست غذای خوب درست کنه، غذای به اصطلاح مطلوب درست کنه، امشب مهمان داری، بهش میگن آقا برنج و مثلا مرغ درست کن، بلد نیست، میگه نمیشه اولویه بدیم به اینا بخورن. چرا؟ اولویه اولویه است برنج و مرغ. شما دیگه از زیر پختن غذای خوب و سنگین داری تکلیف شانه خالی میکنی، چون سخت بلد نیستی، لذا میری سراغ نانو سیب زمینی،
صورت مساله رو پاک،
صورت مساله رو پاک میکنی. این کار درست نیست. من چون میخواهم مرتکب فلان کار بشم، تو اسلام هم اون کار ممنوعه، پس مسیحی میشوم، اصلا حرف منطقی نیست. این مثل هست که پس امشب نان و سیب زمینی میخوریم، چون برنج و مرغ درست کردن سخت هزینه داره.
بعد خیلی خوب، انشاءالله بیننده خوبمون شیرینی و حلاوت ایمان رو بچشند، ما رو هم دعا بکنند انشاءالله. خیلی ممنون دکتر رفیعی. حالا باز هم سوال داریم، انشاءالله از مسئله دکتر خواهم پرسید. به قرار روزانمون میرسیم. امروز صفحه 100 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 135 تا 140 سوره مبارکه نساء. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه و همواره در سمت خدا باشید. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و ادامه سوالات شما را از محضر دکتر رفیع خواهم پرسید. آقا خدمتتون هستیم.
بله، ما آیه صدر این صفحه رو در نامه گذشته بحث کردیم. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط.
بله، بحث
شهدا لله. حالا امروز این آیه بعدیش رو عرض بکنیم. یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله. اینم خیلی عجیبه. آیه کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید به خدا و پیغمبر.
یعنی چی؟
معلوم میشه ایمان مراتب داره. مثل اینکه بگیم آیه دانشجویان دوباره دانشجو بشید. درسته دیگه، دانشجوی کارشناسی، دانشجوی ارشد بشید، دانشجوی ارشد، دانشجوی دکتری بشید. اگر گفتیم که آی دانشجویان دانشجو بشید، درست هست یا نیست؟ بله، چون رتبه ها مختلفه، مراتب مختلفه. کلاس اول یا کلاس دوم بیاید، سوم بیاید. اینجا هم وقتی میگیم که مثل تقوا، آقایون تقوا دارید، بازم تقوا داشته باشید، چون هر چیزی پول داره بازم پولدار بشید. بالاخره هر چقدر پول داشته باشید پول بالاتر از او هست. ما ایمان دو جور داریم، یا ایمان اجمالی داریم یا ایمان تفصیلی. اگر کسی خدا رو قبول داره، اعتقادات رو اجمالا قبول داره، این میشه یا ایها الذین آمنو. ولی تفصیلا آمنو بالله و رسوله و الکتاب، ایمان بیارید به خدا، پیامبر، قرآن، یعنی ایمانتون افزایش بدید.
بله،
درست مثل این موند که بگیم که کسانی که نور تو خونه دارید نورتون رو افزایش بدید. خب بله، ممکنه شما نور 500 دارید، میگیم نور 1000 بذار.
این ایمان، ایمان عمیق‌تری،
عمیق‌تر
باشه و قلبی ان شاء الله. خیلی خوب. خب برگردیم به سوالات شما، سوالات که از طریق تلفن، ایمیل و پیامک به دست ما میرسه. سوال جالبیه، گفتن از برنامه‌های شما بسیار بسیار ممنونیم، اما چرا تا به حال متاسفانه امکاناتی فراهم نشده تا ناشنوایان عزیز نیز از این معارف بهره ببرند، زیرا ایشان از نظر روحی و روانی نیاز بیشتری به درک این مفاهیم دارند. گویا این قشر عزیز حتی از سوی حوزه علمیه نیز نادیده گرفته شدند و شاید ما از توجه حوزه بیخبریم. ایشون گفتن پسر ناشنوایی 26 سالشونه دارن که دوست داره با یک روحانی ارتباط داشته باشه تا بتونه با او ارتباط کلامی برقرار بکنه. آقای دکتر رفیعی، برای حل مسائل دینی خواهش میکنیم که این درد دل ما رو مطرح بکنید. واقعا نکته ظریفی است که دیگه شاید کمتر بهش توجه شده.
البته سوال نبود،
بله، پیام و درد دل یکی از
من. منم از همینجا دو تا پیشنهاد عرض میکنم. یکی این که صدا و سیما در سطحی ارتقا بده که همه برنامه‌ها بتونه در کنارش برای ناشنوایان هم توضیح داده بشه. الان در اخبار این کارو می‌کنه، هم اخبار ناشنوایان داریم، هم بعضی از خبرها رو دیدم که کسی کنارش برای ناشنوایان توضیح میده.
بله،
این درخواست اول که تو داوسیما این متخصصینی که داره میتونن اخبار برای ناشنوایان بگن. توی فیلم‌ها، توی عرض می‌کنم که سخنرانی‌ها مخصوصاً این کارم انجام بگیره. نکته دومم، پیشنهاد دوم، حوزه مقدسه قم، مسئولین محترم حوزه افرادی رو آموزش بدن که در کنار سخنرانی ها یا این برنامه های دینی مثل سمت خدا اینها بیان و این حرفایی رو که ما میزنیم به زبان خاص خودش برای افرادی که ناشنوا هستن ارائه بده که اونا هم بتونن استفاده کنن. هر حرف درستی است، دیرم مطرح شده.
بله،
یعنی واقعا جا داره. چرا هر روز صبح باید سخنرانی پخش بشه، خطبه های نماز جمعه پخش بشه، سخنرانی رهبر عظیم الشان انقلاب پخش بشه، این برنامه سمت خدا، سخنرانی های امام، این همه تلویزیون برنامه های
معارفیشون،
تمام ناشنوان بعد از اینا محروم باشن، فقط چهره طرف ببینن. چه اشکال داره در کنار این سخنرانی و این برنامه یک کسی هم این به اصطلاح زبان خاص انتقال ناشنوان رو داشته باشه؟ نه تنها اشکال نداره، بلکه لازم است.
بله، لازم،
ضرورت هم داره. البته فکر کنم این نقص توی سایر رسانه ها هم باشه، توی کشورهای دیگه هم من کمتر دیدم که همه برنامه‌هاشون. فکر می‌کنم نیازمند یک پشتیبانی قوی است.
استری
باید آموزش ببینن برای این کار، ولی ارزش داره.
بله، اینم نکته بود که ان شاءالله ناشنوایان عزیز هم بتونن نیازهای معارفیشون از طریق رسانه که متعلق به اونها هم هست ان شاءالله دریافت بکنن. خیلی خوب. سلام، دختر 18 ساله هستم که اصلا حوصله ندارم نماز بخونم. هر وقت مامان بابام از من میپرسن نماز خوندی، به دروغ میگم که خوندم. جالبشون میگم من فقط نماز صبح میخونم، اونم چون به زور بیدارم میکنن. خودم دوست ندارم بخونم ولی نمیشه، نمیتونم. من باید چیکار بکنم که دائما نماز بخونم؟ لطفاً آقای دکتر رفیعی به من جواب بدن، چون حرفایشون خیلی روی من تأثیر داره.
3-4 تا انرژی منفی به خودش میده. حوصله ندارم، نمیتونم، نمیخونم، به زور بلندم میکنن. اینا یعنی چی؟ یعنی من واقعا حالا این مفهوم حوصله ندارم رو خیلی متوجه نمیشم یعنی چی؟ یعنی یک کسی برای خودش یک فرضیه‌ای درست کنه که در اون ظرف زمانی نخواد یه کاری رو انجام بده، اسمش میذاره حوصله ندارم. همین ایشون چطور 90 دقیقه پای فیلم مینشینه با رفقا و دوستاش، اگه پارکی برنده، شب نشینی باشه یا مهمانی باشه، 4 ساعت 5 ساعت 3 ساعت میشینن دور هم با هم صحبت میکنن، چطور حوصله اون کارا رو داره؟ برای بنده خدا وقت میذاره 17 رکعت نماز خوب خونده بشه 17 دقیقه، حالا مستعبدش هم ما میگیم 17 دقیقه بخواد وقت بذاره برای یک صحبت با خدا، چرا حوصله نداره؟ من عرضم به این خواهر عزیزمون، خواهر 18 ساله و همه جوانها و نوجوانها اینه، نماز رو برای ترس از پدر و مادر، برای خوش آمدن پدر و مادر، برای اینا نخونید. نماز رو برای خود خدا بخونید، برای نیاز معنویتون بخونید. ببینید اگه کسی گفت من حوصله ندارم حمام برم، خب چی میشه؟ کثیف میشه. من حوصله ندارم مسواک بزنم، دندوناش دچار آسیب میشه.
بله،
من حوصله ندارم لباسمو عوض کنم، خب مطرود میشه تو جامعه، بوی تعفن میگیره. نماز شستشوه، نماز آرامشه. من تأسف میخورم که واقعا بعضیا نگاهشون به نماز نگاه یه تکلیف سنگینه، یه بار به دوشه. اصلا از نوع حرفشون معلوم است. تو وقتی میگه نماز رو خوندی، آخه ما تو جامعه چیزی میخوایم تحقیر کنیم،
بله.
مثلا میگیم کسره بهش میدیم دیگه فلانی رو،
بله.
این اصلا معلومه نگاه به نماز نگاه منفیه. واقعا عزیزان بیننده ما نماز رو به نگاه یک مشقت نگاه نکنن، بلذا با یه آرامش نگاه کنن. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، دقت کنن با چی دارن حرف میزنن، مخاطب چیه، الفاظ چیه. درست مثل کسی که اصلا یه حمام میره داره خودش رو میشویه، احساس کنن این روح داره پالایش پیدا میکنه.
نماز سنگینه تا کی باید به نماز به عنوان یک آرامش نگاه بکنن؟ کی نماز بهونه آرامش میده؟
نماز ببینید همیشه به این نگاه باید، مثل اینکه شما تا کی باید به نفس کشیدن به عنوان یه عامل نگاه کنیم؟ تا آخر عمر هیچ وقت نمیشه نفس نگید، تا زنده ایم باید نفس بکشیم.
خب نفس کشیدن رو درک کردیم با تمام وجود،
اینم باید درک کنیم. همین عمده اینه که ما اینو درک کنیم، یعنی احساس این که نماز ما آرامش میدهد. و خود همین حرفایی که ایشون میزنن دلیل بر اینه که ناآرام دیگه، حوصله ندارم، نمیخوام. این اگر این نماز رو با آرامش بخونه دیگه این حرفا، حوصله انسانم زیاد میشه. استعینوا بالصبر والصلاة، نماز و صبر در کنار همه. ولذا واقعا نماز رو عزیزان بیننده ما مخصوصا جوان‌ها با عشق بخونن، با اینی که دارن احساس میکنن یک نوع شویندگی درشون هست، نه اینکه به خاطر اینکه بابا گفته مامان گفته در دهان فلانی رو بگذاریم. نه اینطور نیست. اولا که پدر و مادرها الان بگن وظیفه هم دارن، ناراحت هم اصلا واقعا بعضی خانواده از بینمازی یا کاهل نمازی بچه هاشون. ولی من به این خانم عرض میکنم، خانم شما 18 سالته، 9 سال از تکلیف شما گذشته، خودت باید جواب بدی، خودت باید. مثل اینکه که من حوصله درس خوندن ندارم، خب مردود میشی، پس فردا رشد نمی کنی. نماز نردبان ترقیست، نردبان پیشرفت و رشده. نماز اولین سفارش انبیاست، نماز آخرین سفارش انبیاست. نماز شما نگاه کنید تو تمام آیات قرآن وقتی نگاه میکنید، اولین سوره با نماز، کوچکترین سوره با نماز، یا الذین یقیمون الصلاة، سوره بقره، انا اعطیناک الکوثر، آخرش میگه فصل لربک وانحر. آسمون میگیره، نماز. زمین میلرزه، نماز. بارون نمیاد، نماز. تو قبر میذاریم، نماز. میگه به دنیا میاد، اذان. بالاخره یه چیزی توی این نمازه، چیه که این نماز رو انقدر بهش عظمت داده که شهادت که انقدر ارزش داره، شب عاشورا امام حسین وقت میگیره برای نماز، ظهر عاشورا میسته جلوی دشمن برای نماز، امیرالمومنین هی نگاه میکنه به آسمان میگه میخوام وقت نماز نگذره، رسول خدا وقتی وقت نماز میشه با همسرش و با فرزندانش گویا بیگانه میشه. یه چیزی توی این نمازه که این همه قرآن روایات روش تاکید داره، اونم قرآن کریم میگه این یه عبادت بین المللی است، همه ادیان داشتن. حضرت عیسی میگه خدا من رو به نماز سفارش کرد، به نماز وصیت کرد. ولذا واقعا به نماز چطور برای جسممون اهمیت قائلیم؟ یعنی تا ما بگم یه مریضی خطرناک گرفتید چقدر هزینه میکنیم، چقدر ناراحتیم، و چقدر خود همینا مهربان میشن با خدا. مثلا همین دختر خانم انشاءالله سالم باشن تا 100 سال هم عمر کنن، اگر یه مریضی خطرناکی بیارن دکترها بگن یه عمل جراحی داره، همونجا میره به نماز علاقه مند میشه، دعو الله مخلصین، با اخلاص وای میسه
دیگه، راهی براش
دیگه. چرا باید اینطور باشه؟ یعنی ما در خوشی خدا رو بخوانیم تا در ناخوشی به فریادمون برسه، و واقعا نماز رو یه بار نبینیم، نماز رو یه مرکب ببینیم، نه اینکه ما مرکبیم اون بر ما سواره. یه مرکب، یه وسیله رهرو بدانیم که داره ما رو به ترقی و تعالی میرسونه. این کتابایی هم که راجع به آثار نماز است من توصیه میکنم بخوانن، از آقای قرائتی، از دیگران، آثار خوبی تو چند خوبی. ساله بله. چاپ شده از ستاد اقامه نماز، مثل راز پرستش، مثل عرض میکنم که کتابهایی که راجع به اسرار نماز هست، اینا رو ببینن. یه کتابی هم حضرت آیت الله جوادی عامری دارن راجع به اسرار نماز، بسیار کتاب با ارزشی است، بسیار کتاب با ارزشی است،
حکمت عباداتش.
آره اینو اگر انسان مطالعه کنه یه مقداری بهتر میتونه. من یه نمونهشو خدمت شما عرض کنم، یه روایتی از امام رضا است، آقا فرمودن ما وقتی به سجده میریم، از سجده سر برمی‌داریم، دوباره به سجده میریم، معناش اینه مرتبه اول که به سجده میریم، خدایا ما از خاکیم و از خاک آفریده شدیم، مرتبه ای که سر بر میداریم یعنی خدای ما از این خاک خلقت شدیم، سر به سجده میذاریم یعنی از خاکیم، سر بر میداریم از خاک آفریده شدیم، دوباره سر میذاریم یعنی دوباره به خاک
برمیگردیم،
دوباره سر برمیداریم دوباره از خاک زنده میشیم. یعنی دو تا سجده یک دوره مبدأ و معاد توشه. اگه آدم دقت کنه این سجده یعنی منها خلقناکم فیها نعیدکم، وقت با حضور قلب سجده رو انجام میده. ما گاهی توجه به
اون حضور قلب هم خود شیرینی میاره،
حضور قلب هم ایجاد میکنه و شیرینی میاره.
خیلی حیفه که آدم به بنبست برسه اون وقت رو به خدا بکنه، و خیلی حیفه که یه پدر و مادری بزرگترین آرزوشون این باشه که میگن ما بچه ما همه خوبی ها رو داره، فقط نماز نمیخونه، از خدا
میخواد. خیلی خانواده ها نگران هستن، خیلی دغدغه دارن، خیلی هم به ما میگن. بعضی بچه ها لجبازی میکنن و این خوب نیست. یعنی میدونه نماز خوبه، میدونه مفیده، میدونه این نماز پول تو جیب باباش نمیره، به مادرش نمیره، ولی لجبازی میکنن و این باید توجه بشه. البته اهمیت داده به نماز تو خود خانواده ها هم بچه ها رو ترغیب میکنه.
خیلی خوب. هفته گذشته دکتر رفیعی از عدالت گفتم و چقدر هم بحث خوبی شد، خیلی خیلی استقبال شد. منتها خیلی از بیننده‌های خوب ما دوست داشتن که آقای دکتر رفیعی از عواقب بی‌عدالتی هم در جامعه بگن، در زندگی که ما باش مواجه هستیم و در تعاملات اجتماعی. مثلا کاسبی که بهترین جنساشو برای فامیل کنار میگذاره، معلمی که فقط به بعضی از دانش آموزانش توجه میکنه، استادی که فقط به بعضی از دانشجویانش نمره میده، پدر و مادری که به بعضی از بچه هاشون توجه میکنن. واقعا در آینه آیات و روایات عواقب بی‌عدالتی چجوری ترسیم شده؟
فراوان آمده، یعنی عواقب ظلم، عواقب ستم، چون نقطه مقابل عدالت ظلم و ستمه. اگر یه جای ظلم تو جامعه زیاد شد، در روایات داریم اشرار بر شما حاکم میشن، در روایات داریم که در جایی که ظلم زیاد بشه و ظلم حاکم بشه، برکات آسمان و زمین از شما گرفته میشه. آیه قرآن هم از دیگه، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر مردم ایمان داشتن، تقوا داشتن، برکات آسمان و زمین بر اینها نازل میشه. و از همه مهمتر، ظلم پاگیر آدم میشه. من کار به آخرت ندارم که حالا در آخرت چقدر باید پاسخگو باشن اینا که ظلم میکنن. تو همین دنیا این کاسب یه جوری خلاصه خدعه باش میشه، کلاه سرش میشه میره، یه جوری خلاصه این پدر و مادر یا اون فرضی که شما مثال دارید، استاد، دانشجو، تمام اینها، این بی‌عدالتی و این ظلم یه جوری پاگیر خودشون خواهد شد. به عبارت دیگر اینه که در روایات داریم که بعضی از گناهان نعمت رو تغییر میده. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم. وقت در حدیث داریم یکیش البغی علی الناس، ظلم به مردم و بی‌عدالتی. نگاه کنید تاریخ رو دیگه، سرنوشت ظالمان، ستمگران به کجا رسیده. ولذا این کسایی که ظلم میکنن، عدل و رعایت نمیکنن، تبعیض قائل میشن، تو همین دنیا ثمره این در واقع ظلم و بدی رو میبینن. در حدیث داریم چند تا گناهی که عقوبتش تسریع میشه، یعنی تو همین دنیا می. یکی قطع رحمه، یکی عرض میکنم ظلم به مردمه، یعنی که انسان ظلم کنه و ستم کنه. ظلم نیست که من انسان سر کسی رو ببره،
بله. نه،
همین که شما این دانشجو رو پذیرفتی چون دانشجو دانشگاه خودت بود، اونو نپذیرفتی چون مال جای دیگه بود با اینکه این علمش بیشتر بود، این ظلمه. حالا ببینید کجا این پاگیر شما خواهد شد. در قیامت هم که خب میدونید روایات فراوانی داریم که ظلم باعث ظلمات و تاریکی در صحرای محشر خواهد شد.
این کجا همین جا آدم محبوب خدا نیست، چون خدا آدمای ظالم رو دوست
نداره. خدا مقسط رو دوست داره، عادل رو دوست داره و ظالم رو دوست نداره. و محبوب، اینو به شما بگم، عدم محبوبیت خدا یعنی بغض خدا. اینو شیخ طوسی در تفسیر تبیان میگه.
عجب.
چون من یکی رو دوست ندارم چون اصلا کارش ندارم. مثلا من الان ممکنه که فرض میکنید که عموی پدر حضرت عادل رو دوست ندارم. یعنی چی؟ یعنی نمیشناسم که دوست داشته باشم. خب این در بین ماها عدم حب گاهی اینه. ولی خدا که میگه لا یحب یعنی یبغض، دوست نداره یعنی مبغوض میداره. این فرق میکنه. کسی که به زنش میگه دوستت ندارم، یعنی خوشم نمیاد ازت، چون زنشه، تو خونشه. خدا وقتی میگه من شما رو دوست ندارم، ظالم رو دوست ندارم، یعنی مبغوض میداره. و تو قرآن هم آیات متعددی به ظالمین وعده عذاب داده هستند، وعده عذاب که فراوان تو آیات قرآن آمده.
انشاءالله جز این دست نباشی. خیلی ممنون، متشکر از نگاهتون. امروز هم با سوالات شما و پاسخهای دکتر لطفی برنامه گذشت و فردا انشاءالله به حضور جای عالی خدمتون خواهیم رسید. حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت موضوعی خواهد بود. حاجای طباطبایی قرائت خواهند کرد این آیات رو، آیات 77 تا 84 سوره مبارکه اسراء. خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر دعا بکنند و ما آمین بگیم انشاءالله.
امیدوارم که خداوند هشت نشر ما رو با قرآن قرار بده، دلهامون رو با قرآن نورانی بگردانه
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. تا فردا و تا سلام دوباره. حاجا متشکرم از شما.
خداحافظ شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم.